بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحثمون در اون چه به عنوان شرط خامس در کلام محقق عمدتاً آمده بود منتهی شد به اثبات دو شرط زائد بر اون شروطی که قبلاً در رابطه با قصاص مطرح شد و این دو شرط عبارت بود از این که قصاص مشروط به عدم جواز قتل، این قتلی که واقع شده جایز نباشه، و دوم این که تخیل جواز اون قتل هم نباشه توسط قاتل. این دو شرط امر درستی بود، و اما معادای این دو شرط از این که شخص محکوم به قتل برای حاکم نباشه مثل مورد زنا و مانند اون که در کلمات قوم آمده بود، گفتیم همچین شرطی اثبات نشده و لذا همانطوری که مرحوم آقای خوی قدیس سره ایشون هم ملتزم شد، فرمود که قتل در این موارد مستلزم قصاص هم هست. اونتا یه نکته رو که قبلا هم اشاره کردم باز تأکید بکنم، و اون این که جواز قتل که با وجود اون قصاص محقق نمیشه، منظور جواز حیثی است نه جواز فعلی. همون بحث اجتماعی رو که قبلا اشاره کردم بازم یه اشارهی بکنم. این بحث مفیدیه، هم بحث اصولیش براتون منقح میشه، هم تطبیق فقهیش اینجا. قضیه جواز قتلی که مانع از قصاص یا موجب تخلف شرط قصاصه، جواز از حیف قتله، ولو این که از حیف دیگری این فعل و حتی خود این قتلی که واقع شد حرام باشه، ولیکن اگر بنابشه از حیف قتلش جایز باشه دیگه موجب قصاص نیست ولو به بچه محرم واقع شده. مثال روشنش این که با طناب غصبی کسی رو بکشه، اما کیو بکشه؟ اون کسی که محکوم به جواز قتل بکشه. بنابراین که قصاص به هر وجهی ولو از قبیل داراویز جایزه. یا اگر گفتیم قصاص بناس به سیف باشه، با سیف غصبی اگر کسی رو بکشه، بکشه کسی رو یعنی اون کسی که محکوم به جواز قتله، من قاتل پدرم رو با شمشیر غصبی بکشم، خب کلام اینه که این فعل صادر از من، این قتل واقع به این سیف واقع شده، این فعل محرمه چون غصبه، ولیکن از حیث قتل این فعل جایزه. از حیث قتل جایزه ولو از حیث غصب بودن این فعل حرامه. این فعل من فعل غصبه، یعنی خود این ضربه به سیف هم قتل از حیث قتل جایزه، هم تصرف مال غیره. و لذا این نظیره، نه که نظیره، از قبیل همون بحث صلاف در مکان غصبیست در بحث اجتماع، که هم صحیحه هم حرامه، هم جایزه هم حرامه. هیچ خصوصی بحث اجتماع اختصاص به عبادات نداره. این فعل توی این فعل که حرامه دیگه، این الان این قتلی که این ضربه به سیفی که واقع شد جایز بود یا حرام؟ این فعل حرام قطعا. بله حرامه، علل قول بالامتناع بیش از حرمت نداره و تقدیم جانب نه، علل قول بالاجتماع هم حرامه هم جایزه. این اون صلاتی که مصداق تصرف فی مال غیره و صلاته، از حیث صلات بودنش مأمور به، لازم نیست امر عبادی. به شما عرض بکنم اگر تا حالا تو ذهن شریف شما اینه که بحث اجتماع مال عباداته، خطاست. اجتماع هم از عباداته، اجتماع امر و نهی، ولو مأمور به توسلی. نمیتواند شیئی که حرام باشد واجب هم باشد، امتناع اجتماع وجوب و حرمت اختصاص به عبادت نداره. بحث اجتماع شامل ما نحن فیه، اون جایی که حرمت به لحاظ حیفیتی غیر از حیفیت قصد باشه، که حرمت به لحاظ حیفیت قصد باشه، این منافات با جواز قصد نداره. قصد جایز برابر اجتماع، جواز اجتماع. حیف قصدش جایزه، حیف قصدش حرامه، ولذا داخل میشه در بحث اجتماع. اما شرط ما این نبود که حرام نباشه، شرط ما برای جواز قصاص این بود که قتل جایز نباشه. و اگر قتل جایز بود موجب قصاص نیست. خب ولی یه دم بر او جایز قتل، یعنی مجاز، حتی با سیف قصبی قتل جایزه، ولو این که تصرف مال غیرش که تحقق پیدا میکنه با همین قتل حرامه، ولیکن حیث قتلش جایزه، میشه حیث صلاتش جایزه، حیث قتلش حرامه. ولذا شرط ما رو مفروض اینه که در این مورد منتفی خواهد بود شرط قصاص، ولو این که فعل علا وجه محرم واقع بشه. چی؟ لازمش قصاصه، ولی این که ولی دم مجاز در این فعل نبود، یعنی این قتل مجاز نبود، اون قتلی که حکم این قتل مرسوب، حکم اون نهی از حسد، مثل نهی از صلات در مکان خاص، نهی از صلات با لباس خاص. چطور اگر کسی با لباس غیر معقول نماز خواند، نمازش باطله؟ چرا؟ چون نهی از این حسه شده، لا تصلی فی قبر ما لا یؤکل لحم. نمیگیم حیث نمازش درسته، حیث پوشیدن این لباسش، بله، اگر با لباس غصبی نماز خواند نمازش درسته، چون نهی از صلات فی الثوب المغصوب نداریم، نهی عن الغصب داریم، و فرض اینه که غصب متحد شد با نماز. البته حالا اینجا متحد با نماز به معنای اتحاد چیز نیست، اتحاد به معنای اجتماع در وجوده، نه به معنای اتحاد در وجود. اجتماع این ترکیب انضمامیه، نه ترکیب اتحادی در این مورد. ولی غرض اینه که نهی از حسه اگر شد، خب معادای اون مورد نهی اصلا مشمول امر نیست تخصیصا.
این فرض که برای امتناع و تقدیم جانب نه حق برای جعل نشده،
این حق جعل نشده، اونی که مشمول حق دیگریه. ولذا اونی که مصداق ما نحن فیه اینه که اگر به نحو مثله طرف رو کشت،
حق با شمشیر غیر
قصبی جعل شده، چون این که نهی داره، پس این حق بر او مجعول نیست. ولذا اگر ولی دم قاتل پدرش رو به قتل مثله‌ای کشت، قصاص باید بشه. چرا؟ برای که یجاز و علیه به سیف فلا یترک یتلذذ به، مجاز در قتل به کیفیت خاصه، نه اینکه مجاز به لحاظ قصاص در مطلق القتل. بله اگر نهی از تعذیب بود مطلقا و نهی و جواز قتل بود مطلقا، داخل میشد در بحث اجتماع کما تقدم. ولذا بحث اجتماع هم شما عرض بکنم، بحث اجتماع هم اجتماع امر و نهی در حقیقت نیست، اجتماع رخصت در تطبیق و نهیه، یعنی نهی از این فعل چون مصداق غصبه و جواز تطبیق صلات بر این حسه، نه اینکه این حسه به عنوان مأمور و بهه، فرق اینه که اگر ولذا اگر منحصر بود حسه ممکن در مورد غصب، دیگه از بحث اجتماع خارج میشه، یا امر داره یا نهی داره. این که میگن اجتماع امر و نهی، چون امر به جامع تعلق گرفته و من تمکن از دیگر حساس دارم، اطلاق امر اقتضا میکنه که اون حسه، اون جامعی که مأمور بهه، در ضمن هر حسهی مجازه. ولذا در حقیقت اجتماع امر و نهی نیست، اجتماع جواز تطبیق مأمور به بر حسه منهی و ان و نهیه. جواز دیگه، ولذا باز اجتماع جواز و حرمت. ببینید اینو برای همین جهت هم گفتم، خیال نکنید بحث اجتماع امر و نهی یعنی اجتماع وجوب و حرمت، اجتماع جواز و حرمت هم بحث اجتماعه. اصلا حقیقت بحث اجتماع امر و نهی اجتماع جواز و حرمته. جواز فعل مأمور به در ضمن حسه حرام، نه اینکه وجوبش، چون اون حسه که واجب نیست، اونی که واجبه جامعه، نه خصوص اون حسه. ولی اصلا حسه امر نداره. خب جواز کشتن و حرمت این تصرف کشتن، حرمت چون غصبه، جواز چون قصاصه. اگر بخواد به ملاک مقرحت اجتماع باشه، این به اینه که خلاصه دو عنوانی که نسبت بین اون دوتا هم اون خصوص من وجهه، قصد ممکنه به قصد و به غیر قصد، قصد هم ممکنه به قتل و به غیر قتل، مجمعش قتل غصبی. قتل غصبی ترکیب هم اتحادیه، چون خود این قتل با فعل قتل، چون به اصطلاح منظور از قتل اون سبب قتل دیگه، و الا قتل به معنای زهاق روح به اون معنا اگر باشه که این قبیل اجتماع سبب و مسببه، نه قتل به معنای گردن زدن. خب گردن زدن مصداق قتل دیگه، خود این تصرف در این سیف ولو به گردن زدن این مصداقی از قتله، میشه اجتماع جواز این فعل، یعنی جواز تطبیق قصاص بر این حسه محرمه، منتها جواز حیفی، یعنی از حیث قصاص جایزه. فرقی در جواز قصاص من حیث القصاص بین زدن با وسیله غصبی، تناب غصبی، و بین زدن با تناب، کشتن با تناب محلل نیست. همونی که در باب انجاء نفس محترمه میگفتیم، انجاء نفس محترمه واجبه، حالا شما ولو او رو با تور غصبی بدید نجات بدید، از حیث انجاء امتثال کردید، ولو این که با تور غصبی برید طرف رو از آب در بیارید نجات غریقی، این در حقیقت غصب حرامه، اون جایی که منحصر نیست، میتونید با وسیله دیگه. در حقیقت اجتماع جواز انجا، جواز انجا ولو با وسیله غصبی، اجتماع جواز با حرمت غصبه. و تمام کلام فی محله، بحث هم در جای خودش بحث خیلی مهم و مفیدیه، یکی از تطبیقاتش هم مقام به نحوی که اشاره شد. و به هر حال اونی که شرط قصاص شد در ضمن این شرط خامسی که تو کلام محقق در آمد، اولا گفتیم اونی که کلام مرحوم آقای قدس سره بود، اصلا اون دیگه خارج از اون که در کلمات قوم مطرح شده است، اون که فعل خود قتل امر سائقی باشه، اون جایی که متعمد باشه، این منظور نبود در کلمات قوم. و بعد گفتیم اونی که متحصل شد، شرط قصاص اینه که قتل جایز نباشه، و دیگری این که به تخیل جواز هم واقع نشه. یکی نه دیگه، اگر مقتول محدور باشه که معلومه خودش محدور، شرط اینه که محدور نباشه نیست. اصلا اگر بنا شد که قتل امر جایزی بود، یکی از تطبیقاتش اینه که اون شخص که محدوره یعنی کافر حربیه، قتلش مجازه. خب موجب قصاص نیست دیگه، چون قتلش مجازه. منتها ملاک ما در نفی قصاص چیه؟ اینه که قتل جایز باشه. حالا جایز بودنش یه وقت از بابی که طرف به قول شما محدوره، کافر حربیه،
ولی نوع قتلش
یعنی حالت
قتلش غیر جایز، این از شرط نهایی
رو هم گیره، به همین که جواز قتل باشه، ولی اینکه محدود محدور باشه. اما محدود محدوره برای این واقعا محدوره، بله، یعنی محدوره اگر بخواد به لحاظ
بحث اجتماع رو بخواید بگید، نه اصلا از بحث فقه خارج بشید، این خود محدود
محدوره، به کیفیت خاص محدوره یا محدوره به نحو مطلق، یعنی به من گفتن به هر جور بکشی مجازی؟
نه، این که فعل من بچنه هم مجازه یه بحثه، این که دم این دیگه هدره
هدره به چه کیفیت هدره؟ ولذا گفتیم محدور بودن، مجاز بودن دو معنا داره، یکی مجاز بودن بالفعل، یکی مجاز بودن من حیف. اونی که برای ما مهمه مجاز بودن من حیفه، نه مجاز بودن بالفعله. ممکنه بالفعل مجاز نباشه، چون غصب با غصب داره طرفو میکشه، با وسیله غصبی داره طرفو میکشه، اما من حیف القتل حتی با وسیله غصبی قتل او جایزه، یعنی داخل در اون حقی است که فقط جعلنا لولیه سلطانا، جایی که من به لحاظ بحث اجتماع باشه. اگر من به لحاظ بحث اجتماع باشه، اجتماع امر و نهی، این من مانعی موجب قصاص نیست، این من منافاتی با تحقق شرط ما برای قصاص که جوازه نداره. ولی اگر من به لحاظ اجتماع نباشه، من از حسه باشه، مثل اینکه لا تمثل ای ولی دم، قتل تمثیلی مجاز نیستی درش، پس بنابراین اگر به نحو تمثیل قتل از او محقق شد، ولی یه دم حق همچین قتلی رو نداشته، ولی ازا محکوم به قصاصه.
این کسی با موضوعی که با قتلی
گرفته
نماز
کنده،
این
چه
نماز داره؟
اگر اشتباه امرو نحو جایز دونستیم، میگیم وضوش هم مجازه هم حرامه. وضوش هم مستحبه، همونی که نورانیتی که بناس حاصل بشه، به همان درجه نورانیتی که با وضوع با آب مباح حاصل میشه، با آب قصدی هم حاصل میشه. نه این ربطی به اونه، خود وضوع شما تا حالا ما مثال میزدیم بر بحث اجتماع به صلات در مکان قصدی، شما یه مثال دیگه ای فرمودیم وضوع با آب قصدی. میدونم کرامی که وضوع با آب قصدی درسته یا نه، این داخل بحث اجتماعه.
قصد
مثلا چیزه، نه که خود فعله، چرا دیگه فعلم حرامه دیگه. اگر مثل اینکه با تور قصبی طرف رو نجات بدید، این نجات دادن الان قصبه، چون خودش این تصرفیه، در تور قصبی طرف رو دارید نجات بدید، ولی در اینی که از حیث قصب بودن حرامه، اما از حیث انجاع نفس محترمه اصلا مصداق واجبه.
ما تو بحث قبلی که میگفتم ما یه قصد فعل داریم،
قصد در اون جهت تفاوتی نمی
کنه. این قصد
فعل حرامیه،
قصدش جایزه،
مبتنی بر بحث اجتماعه. اگر بنا بشه نسبت بین اون دو عنوان، بین اون عنوانی که میگه جایز نیست و بین اون قصدی که از اون واقع شده به عنوان حق قصاص، اگر نسبت بین این دو عموم خصوص منبعش باشه، داخل در بحث اجتماع، و الا نه. از تطبیقات این بحث، بحث قضیه این که شرط قصاص اینه که فعل مجاز نباشه و اگر مجاز بود قصاص ثابت نمیشه، مسئله یه که فقها مثل مرحوم مالکویی و ادهی ذیل همینجا آوردن، ذیل شرط خامس آوردن، و اون مسئله معروفه ایست که هم در بحث حدود مطرح میشه و در کتاب قصاص هم آمده، و اینجا مالکویی ذیل همین مسئله آورده که اذا رعا رجل، این که مردی با زن اولا سمح الله داره مرتکب عمل شنی و فجوره، گفتن در این مورد جایزه برای مرد این که حالا حداقل اون مرد رو و در بعضی از کلمات اینه که مرد و زن هر دو را بکشه ولا قصاص علیه. چون در این فرض برای این مرد قتل اون متعدی به حریمش جایزه، دیگه این مردم محکوم به قصاص نیست، منتها اثباتاً باید در محکمه اثبات بکنه که من کشتم به خاطر این موضوع، و این موضوع رو باید در محکمه اثبات بکنه، و الا به صرفی که ادعا بکنه من کشتم به خاطر اینکه این آقا مرتکب همچین گناهی میشد، اگر نتوانست اثبات بکنه ولی یه دم مقتول حق قصاص از قاتل رو داره.
همزمان با این چهار تا شاهد عادل هم اونجا ببینم تخیل محدودیت دادن
خب حالا اون که تخیل هم باشه عیبی نداره، ولی کلام باید اثبات بکنه وقوع این فعل رو، منتها اثبات وقوع این فعل، حالا این که معتقد باشه با این فعل جایزه یا واقعا هم قصد جایزه، اما وقوع این فعل رو باید اثبات کنه. همینه دیگه، زیل همین شرطه،
اگه اثبات هم نکنه میاد زیل شرط قضی که تخیل،
تخیل چی؟ آخه میگه که تخیل محدودیت در فرض وقوع این فعل، این فعل که اثبات نشد. اگر بناس ادعا میکنه میگه آقا فرض من خیال میکردم آقا رو کشتنش جایزه، چون که این آقا، چون که این آقا چی؟ مرتکب کار میشده، باید اثبات کنه، چون تخیل در فرض ارتکابه دیگه، نه مطلق. بعد از آن مرحوم آقای خود قدس سر رو فرموده المشهور این که ان من را رجل اجنبی که یزنی به زوجته یجوز برای این مرد ان یقتله، حالا یا خصوص زن رو یا هر دو رو، اونی که تو کلمات مفرحه ولا قصاص علیه. این از تطبیقات همین شرطه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو بر انتها اگر بخواد این از تطبیقات این شرط باشه، ما باید دلیلی بر جواز قتل شخص متعدی در این فرض داشته باشیم. مرحوم آقای خوی قدس سر رو برای اثبات این جواز همونطوری که در کلمات دیگران هم آمده نصوصی رو مطرح کرده، روایاتی رو. خب این شرط در جایی که این فعل محقق جواز قتل علی تقدیر این فعل هم باشه، اگر فرض بشه که مثل مرحوم آقای خویی میگه در این فرض قتل جایز نیست، خب پس برابری دیگه این مصادیق این شرط نیست دیگه. خود مرحوم آقای خویی میگه لا یجوز للرجل ان یقتله در این فرض، خب پس برابری این شرط مصداق نداره دیگه. اینجا اون جایی که یجوزو لرجل ان یقتل زانی لا یقتل، خب اگر بناست که خود این شخص رجلی که برخورد به این قضیه کرده اجتهادن یا تقلیدن معتقده این که لا یجوزو قتل، خب اگر بکشه قصاص داره دیگه. خب کلام اینه که آیا قتل جایزه در این فرض یا نه، معروف و مشهور استدلال شده به نصوصی و روایاتی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفهمد هیچ یک از این روایات دلالت بر مدعا که جواز قتل دلالت نداره. ابتداعا مرحوم آقای خوی قدس سر رو روایت یحیی بن سعید رو مطرح میکنه که حالا عرض میکنه، بعدم استدلال سه روایتشون ذکر میکنه در مقام که یکیش روایت یحیی بن سعیده، یکیش روایت حلبیه و روایت سومی. در پایان کار یه روایت چهارمی هم که روایت داوود بن فرقده ایشون مطرح میکنه، میگه هیچ یک از این روایات دلالت بر جواز نداره، لذا اینه که حق اینه که قتل این رجل جایز نیست و نتیجه تر اینه که اگر این مرد این اجنبی رو بکشه یقتصمه این شخص زانی رو. حالا روایاتی که ایشون میفرماد دلالت، بعضی از این روایات سندن ضعیفه، بعضی ها سندن و دلالتن ضعیفه از نظر ایشون. عمده روایتی که در مقام ایشون میگه دلالت نداره ولو سندش خوبه، روایت داود ابن فرقده. در روایت داود ابن فرقد اینو از من کتاب الحدود رو نیوردم، تو کتاب الحدود آمده، نظیرش روایت سعد، روایت پیغمبر معصر که تو همین ابواب قصاص آمده، ولی اون روایتی که این سندش ابو مخلد توشه، ولی اون روایت داود ابن فرقد سندش خوبه. مضمون روایت اینه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه نقله که حضرت فرمود که اگر شخصی رفتی و برخورد کردی مثلا به قضیه این چنینه چه کار میکردی؟ گفت میکشتم مثلا طرفو، اون مرد رو میکشتم. حضرت گفت فرمودن که خلاصه خداوند ان الله جعل لكل شيء حدا، تو چهار شاهد که نداری؟ اگر شهود داشتی اون بحث دیگری بود، شهود داشتی؟ گفت بعد رأی العین، دیدم بابا دیگه شهودشی. فرمود ان الله جعل لكل شيء حدا و على من تعدى ذلك الحد حدا. مرحوم آقای القدس سره این روایتی که در برخی از کلمات به عنوان دلیل آمده، این رو ایشون میفرماد دلیل بر عدم جواز قتله. خوب دقت کنید، اجازه بدید. مرحوم آقای میفرماد این روایت که در بعضی از کلمات بهش استدلال شده بر جواز قتل، مرد حق داره اون شخص زانی رو بکشه، زوج حق داره اون شخص زانی رو بکشه، ایشون میفرماد این روایت دلالت بر عدم جواز میکنه. اینی که تو کلمات دیگران مثل صاحب جواهر استدلال شده بر این روایت بر جواز، که این روایت دلالت بر جواز داره، این در روایت دلالت بر منع داره. ولی تا این روایت هم آقای خویی گذاشته آخر کار به این خاطر که میخواد بهش استدلال کنه، ولو در کلمات دیگران استدلال شده به این روایت بر خلاف حرف مرحوم آقای خویی، استدلال شده بر جواز قتل، ایشون میفرماد این روایت دلالت بر عدم جواز قتل داره. چون مفاد این روایت اینه که ان الله جعل لكم، تو چهار شاهد که نداری حق کشتنم نداری، چون شاهد نداری حق کشتنم نداری. پس مرد اگر شاهد نداشت حق کشتن نداره و قصاص میشه، در حالی که مرحوم صاحب جواهر به این روایت استدلال میکنه برای اینکه قتل جایزه، منتها حیث اثباتی میخواد قتل بینه و بین ربه جایزه، منتها باید طرف اثبات بکنه که در زمینه و در ظرف این جرم این قتل واقع شده، اثبات جرم رو باید بکنه که این مرد مرتکب این کار شده، و الا اگر اثبات این جهت رو نکنه به صرف ادعا مجاز در این قتل نیست، مجاز در این قتل نیست، چون حجت نداره، نه اینکه واقعا مجاز نیست. من واقعا کوئی مقدم فرماد واقعا مجاز نیست، چون شاهد نداره واقعا مجاز نیست. و حال این که مفاد این روایت اینه که مثبتی اگر شهود نداشتی در حقیقت مثبتی نداری. بخونید روایتو، این روایت با یه روایت دیگری که مرحوم صاحب وسائل در باب 67 از یا 69 از ابواب قصاص النفس ذکر کرده، مضمونش مضمون واحده و این روایت دلالتش هم از اون روشن‌تر.
الحسن بن محبوب عن الجيل عن حسن بن رباط عن ابن مصطفى عن ابي خالد عن ابي عبد الله عليه السلام.
نه این نیست، داود ابن فرقد.
روایت سعد و اینا کجا؟
نه روایت داود ابن فرقد باب دو از ابواب مقدمات الحدود، جواب میکنم حدیث دوی اون بابم باشه، حدیث یک. حدیث سعد و همینجا به نقل از ابی مخلد در همین ابواب القصاص باب 69 هست آورده بودم، ولی چون اون سندش صحیح هست اونو.
محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سعید عن فضالة بن ایوب عن داود بن فرقد.
خوبه، روایت صحیحه.
قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان اصحاب رسول الله قالوا لسعد بن عباده ارأیت رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به.
اگر رفتی برخورد کردی خلاصه دیدی در فراش مرد نامحرمی رو، چکار میکردی با این مرد نامحرمی که با فراش تو جمع شده؟ ما کنت صانعا به.
قال كنت اضربه بالسيف. قال فخرج رسول الله فقال ماذا يا سعد؟ فقال سعد قالوا
لا. پیغمبر قالو گفتن که سعد چی شنیدم؟ سعد چی گفتی؟ ماذا يا سعد؟ چکار میکنی؟
فقال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به. فقلت اضربه بالسيف. فقال يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله ان قد فعل.
بعد از اون که دیدم خدا میدونه این کارو انجام داده، خب دیگه بعد از این چهار تا شاهد میخوام چیکار کنم؟
قال اي والله بعد رأي عينك و علم الله ان قد فعل.
با در عینی که واقعا خدا میدونه انجام داده، تو دیدی انجام داده، اما شهود وقتی که نداری حق در قتل نداری.
ان الله قد جعل لكل شيء حتى وجعل لمن تعدى ذلك الحد حد.
برادر این روایت، روایت ابی مخلده که در باب 69 از ابواب قصاص النفس آمده که همین مضمون روایت سعده. خب به نظر این روایت دلالت خوبی بر جواز قتل داره، منتها مشکل قضیه این بوده که باید اثبات بشه، به صرف این که طرف بگه بابا خدا میدونه این کار واقع شده، خودم دیدم، این کافی نیست. بله اینه که مفاد این روایت اینه که تو نمیتونی اگر شهود نداشته باشی، که هم شهود جنبه اثباتی داره، یعنی اگر بنا باشه که شهود نداشته باشی، یعنی اگر شهود می‌داشتی اشکال نداشت. تو اگر چهار تا شاهد به قول ایشون که چجوری چهار تا شاهد در اون حالت بیاره، در اون حالت دیگه کسی که رفته مرتکب این کار بشه یه جای انتخاب میکنه که دیگه شهودی نباشه، دیگه اونم چهار تا. ولی اگر تو چهار تا شاهد داشتی کارت نداشتیم دیگه. خب یه دلالت از این روشن‌تر بر این که تو اگر چهار تا شاهد داشتی مشکلی نداشتی، منتها شهود جنبه چی داره؟ جنبه اثباتی داره. آخه مفادش این نیست که اگر شهود داشتی اشکال نداشت؟ خیلی خوب، هم فهم همینه دیگه. پس بنابراین شهود رو برای چی میخواید؟ برای اثبات میخواید. اگر این واقعیت اثبات شد دیگه قصاصی از شما نمیشه. کی شما رو قصاص میکنن؟ اگر شهود برای اثبات این قضیه نداشته باشید. مستورن علی المسلم، یعنی اثبات نمیشه. مستورن نه این که حالا که مستورن مجاز نیست، یعنی اونجایی که شما دیگه حجت نداری، یعنی اگر سه شاهدم باشه حجت نداره، امر مستوریه که قابل اثبات در محکمه نیست. جعله مستورن، نه جعله غیر مؤثرن فی القتل، اون رو مستور قرار داد، یعنی اینکه قابل اثبات نیست با سه شاهد، با دو شاهد، کما اینکه با یمین قابل اثبات نیست. آخه این میگفت که آقا بله حضرت فرمودن که تو غیرتی بشی این کارو بکنی، بدون بعدم سرت میره بالای دار، تو ممکنه نتونی اثبات بکنی این جرمو. حضرت
فعل
خوبه، فعل
جایزه یا نه؟
به سرد میگفتن
اگه
ببینی
کسی با این زنه داره این کارو
میکنه،
چه کار میکنه؟
میگفت این کارو میکنم. چرا؟ همینه. ولذا حضرت میگفتن بعدش، گفتن خب با شهود چه کار میکنیم؟
اجازه بعد دوباره گفت که بعد از اینکه من خدام علم،
آره
جایز نیست.
چرا جایز نیست؟ چون تو محکمه نمیتونی اثبات کنی. این فرمود آقای روایت این بود که آخه و ماضا بالاربعت شهود، یعنی چجوری میتونی با این قضیه رو اثبات بکنی؟ گفت که آقا نیاز ندارم به شهود، من دیدم خودم. حتی اصلا گفت تو میگی دیدم، با این که خودم دیدم که نمیشه هر کاری کرد، هر کی شمشیر شوهر داره که من دیدم جایز نیست، یعنی اون پیامتو داره، یعنی تو رو قصاص میکنن. اما آقای من این روایت دلالت بر این جهت داشت که اگر شهود می آوردی کارت مجاز بود، درسته؟ همین مقدار. پس بنابراین اگر شهود می آوردی کارت مجاز بود. میدونم آقای خویی میگه اصلا این قصد جایز نیست، شما اگر برید شهودم بیارید این قصد شما جایز نیست. آیا مفاد این روایت نیست اگر شهود می آوردید دیگه جایز بود؟ ببینید من واقعا جایز، آقای خویی میگه همون جایز نیست، شهودم باشه میگه جایز نیست. ایشون میگه قتل برای از حقوق حاکمه، حاکم حق داره زانی رو بکشه. ولی زا قبل مسئله شخص قولهی گذشت از آقای خویی، اگر غیر حاکم زانی رو بکشه حتی زوج قصاص میشه. اما مفاد این روایت اینه که فماذا به شهود، یعنی اگر شهود بود که دیگه اشکال نداره. آقای من بله، برای که اگر با خود دیدی که کاف نه آقای من، آخه این میخواست بگه من انجام میدم و سرمم بالا میگیرم کسی حق نداره متعرض من بشه. حضرت فرمودن نه آقا، سرتو بالا میگیری سرتو باید بالای دار ببینی. چرا؟ برای اینکه معیار در انجام این کار شهود بود، شهود که نداشتی. تو میگه خدا میدونه، حالا گفتم خدا میدونه بذارید که سرم بگم. گفت خدا میدونه آمده بوده پیش مرحوم آقای قدس سرو، گفته بوده که آقا خلاصه به من نماز روزه بدی. گفت خلاصه آقای خوی گفته که برو یه شاهدی بیار برای اینکه مثلا قابل اعتمادی من نماز روزه بدم. گفت آقا خلاصه خدا رو شاهد میگیرم دیگه، من مثلا قسم خدا رو شاهد گرفتم برای این جهت. آقای خوی گفته بوده که من نمیتونم به مقدار خلاصه به تو چیزیم، برای شاهدی بیار. آمده بوده بیرون بخواد کرده بوده واش پشتوای لنکرانی، آدم های خلاصه خیلی ظریف و لطیف نجف بود، عالم فاضلی هم بودیشون. گفته بوده آقا خلاصه رفتم خدمت آقای خوی، ایشون اینجوری به من فرمود. خلاصه ایشون گفته چی و ایشون گفتی؟ گفتم خلاصه خدا شاهدش من از من قبول نکرد. گفت حق داره، ایشون گفته که برای شاهدی رو بیاد که من بشناسم. تو گفتی خدا شاهد. این خلاصه تیکر هم اداخته بود و بعدش رو برده بشه من رو آقای خویی گفتی که بابا یادمه. حالا غرض اینه که مفاد این روایت اینه اگر شهود آوردی یه مشکلی نداری، مشکل دینه که شهود نداری. ولی کلام فتیل مطمئن انشاءالله و الحمدالله.